6 بعد از ظهر به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان از لایحه بودجه سال 1401 انتقاد کردند. دو سندیکای کارگری خواستار آزادی رسول بوداغی شدند. 41 تن دیگر در ایران طی شبانه روز گذشته بر اثر ویروس کرونا جان باختند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. 10 تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی از لایحه بودجه سال 1401 انتقاد کردند و آن را هجوم به قوانین بازنشستگی نامیدند. این تشکل ها با اشاره به افزایش 2 سال به سن بازنشستگی و دخالت دادن دستمزدهای 3 سال قبل به حقوق بازنشستگان نوشتند، دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اقدامی خلاف قانونی از سوی دولت و علیه کارگران و اقشار زحمت کش است. آنها افزودند در مملکتی که هر روزش گرانتر از روز قبل است، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مراجعه به دستمزد 3 سال قبل به معنای سقوط مستمری بازنشستگی و ویران کردن زندگی آنان خواهد بود. این تشکل‌ها تاکید کردند که محاسبه بازنشستگی فقط بر مبنای آخرین دستمزد و مزایا میتواند شرایط حداقلی را برای بازنشستگان تامین کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه بازداشت و پرونده سازی برای رسول بوداغی فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. آقای بوداغی عضو کانون صنفی معلمان اسلامشهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته و همزمان با نخستین روز تحصن معلمان در بیش از 100 شهر به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، رسول بوداغی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت از انتقالش به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین خبر داده و گفته است نمی‌داند کجاست، اما به او گفتند در بند 209 زندانی است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلایل بازداشت و اتهام‌های وی را اعلام نکردند. وزارت بهداشت ایران روز شنبه گزارش داد که طی 24 ساعت گذشته 41 تن دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بنابر همین گزارش بیش از 1300 مورد جدید ابتلا به کووید 19 نیز در شبانه روز گذشته شناسایی شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به بیش از 131,000 تن رسیده است. مجموع کل بیماران مبتلا به این ویروس نیز به بیش از 6,169,000 تن افزایش یافته. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که مسئولان سازمان نظام پزشکی بیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر از این آمار دانستند. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، این محکومیت را نپذیرفته و گفته است برخی کشورها هستند که به رنگ و بوی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبردند، اما از آنجا که شریک همین کشورهای غربی به ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مسئول از هر گونه انتقادی هستند. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال مدافع حقوق بشر ایرانی مقیم وین صحبت کردم و از او پرسیدم قبل از هر چیز در مورد مواردی که مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه آورده یک توضیح کوتاهی بدن.
قطعنامه های سازمان ملل هر سال به روز میشن و مسائل جدیدی که در خلال یک سال روی داده در آن گنجانده میشن. در قطعنامه امسال مسائل مربوط به اعتراضات مسالمت‌آمیز مربوط به کم آبی در تابستان امسال در خوزستان بهش اشاره شده. در این قطعنامه به موضوعات کارگری و زیست محیطی و فعالان حقوق بشری در این عرصه‌ها و مشکلاتی که اونها داشتن پرداخته شده و همچنین مسئله اعتراضاتی که به خاطر کمبود دستمزدها و حقوق بازنشستگی در کشور صورت گرفته. در این قطعنامه از جمله ابراز نگرانی شده که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به این صورت تصویب بشه، برای اینکه حقوق حداقل زنان رو به شدت ضایع میکنه و به هر حال مسائلی که مسائل دیگر جزئی تری که در این یک سال اتفاق افتاده و در این قطعنامه مطرح شده.
کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفته چیزی که مجمع عمومی سازمان ملل گفته هیچ مبنایی نداره و کاملا به دور از واقعیته. سوالم اینه که اگر ایران در زمینه حقوق بشر نخواد تغییر روندی داشته باشه، چه تأثیری در بلند مدت در جامعه بین‌المللی داره و مجمع عمومی سازمان ملل چه راهکاری رو باید پیش بگیره تا ایران در روند نقض حقوق بشر تغییر ایجاد کنه؟
کلا جمهوری اسلامی مسائل حقوق بشر رو به شدت سیاسی فرض میکنه و به شدت سیاسی برخورد میکنه، در حالی که خب گزارشگر ویژه و دبیر کل سازمان ملل مسائل رو عینی گرایانه گزارش میدن به کمیته سوم مجمع عمومی و مجمع عمومی بر اون مبنا قطعنامه‌ای رو که توازن داره همواره بررسی و تصویب میکنه. به هیچ وجه چنین نیستش که این قطعنامه ها سیاسی باشن. در مورد که این چه تأثیری در جامعه بین الملل داره، اینکه آرا چگونه جابجا میشه مطرح هست و خب ما شاهد هستیم که در خلال هرچند که سال 64 این قطعنامه ها رو ما داریم در رابطه با ایران و سالهای کمی بوده که یا به اتفاق آرا قطعنامه تصویب شده و یا اینکه اساسا قطعنامه تصویب نشده، در همه سالهای دیگر ما شاهد این هستیم که با رأی بالای این قطعنامه تصویب میشه و طبیعیه که تفاوت رأی در قطعنامه اهمیت داره و ولیکن اینکه بلافاصله تأثیر داشته باشه و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه که عقب نشینی بکنه از مواضع کنونی چنین نیست، برای اینکه دیگر کشورهایی هستن که نقض حقوق بشر رو در این حد حتی انجام میدن، مثل کشورهای دیگه‌ای که قطعنامه میگیرن، سوریه، کره شمالی، میانمار، روسیه با اشغال مناطقی از اوکراین و اسرائیل با اشغال چند ده ساله فلسطین. بنابراین خب این موقعیتی رو به جمهوری اسلامی میده که در کنار اونا تنها نباشه، به اضافه اینکه کشورهایی هستن که نقض حقوق بشر رو در حد شدید انجام میدن و هنوز گزارشگری ویژه ندارن یا قطعنامه ویژه براشون در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر تصویب نمیشه، ولیکن اونها حمایت میکنن از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی یا حداقل تحمل میکنن نقض حقوق بشر رو در جمهوری اسلامی. در مورد اینکه مجمع عمومی چه کاری میتونه بگیره تا این روند تغییر ایجاد بکنه، این هستش که خب قطعنامه ها هرچه بیشتر باید مسائل رو باز بکنن، تمام موارد نقض حقوق بشر رو مطرح بکنن و اینها حداقل فشار روانی هستش که جمهوری اسلامی در قبال اونها عقب نشینی بکنه و تن بده به خواستهای جامعه بین المللی. ولی خب اینکه در توازن قوای بین المللی تا چه حد جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع عقب نشینی خواهد کرد، این بستگی داره به گذر زمان و امیدواریم که مدافعان حقوق بشر، جوامع مدنی در همه کشورها آنچنان قوی بشن که کشورهای ناقض حقوق بشر مثل جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی های هرچی بیشتر وا بدارن. در این صورت جامعه بین المللی هم موظف خواهد بود که خودش رو تنظیم بکنه با خواستهای عمومی مردم یک کشور.
صحبت‌های حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر رو شنیدید در مورد قطعنامه محکومیت حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل.
43 سال دروغ کافی است. دولت مردان بدانند تا عدالت برقرار نشه، نهضت ادامه داره. فقط عدالت، نه کم نه زیاد.
جالبه، دو تا کشور بزرگ هستند در این مذاکرات که هر دو منافعشون در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات هست و یکیش خب مسلماً روسیه است به خاطر رقابت در نفت و گاز و مطمئناً اولین کشوری که باید نگران فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشه روسیه است. چون هم در برد موشک ها قرار میگیره و هم این که از لحاظ تاریخی انقدر جفا کرده که نگران باشه.
همه مردم یک درد دارن، دردشون اینه که یک حکومتی اومده روی کار که مردم رو از کنم تلاش میکنه از هم جدا بکنه، نگذاره حرفشون رو بزنن، نگذاره با هم باشن، از تفرقه استفاده بکنه. مادام که اینطوری وضع همینه.
همزمان با آماده شدن اروپاییان برای برگزاری مراسم جشن کریسمس و آغاز سال نو، شیوع تدریجی نوع جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون، شماری از کشورهای اروپا مقررات سختگیرانه در مرزهایشان وضع کردند. بدین ترتیب امسال هم مانند سال قبل کرونا سایه سنگین خود را بر کریسمس و آداب و رسوم آن گسترده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از کشورهایی که در آستانه جشن کریسمس و آغاز سال نو میلادی محدودیت‌هایی بر مرزهایش حاکم کرده، آلمان است. این کشور که خود به شدت درگیر خیز و یا موج چهارم کرونا است و در شبانه روز گذشته 414 شهروند خود را بر اثر ویروس ناشی از کرونا از دست داده، فرانسه، دانمارک و نروژ را در لیست کشورهای پرخطر کروناییش قرار داده. دلیلی که مقام‌های بهداشتی و آلمان برای این تصمیم خود ارائه کرده اند، شمار بالای مبتلایان در فرانسه، دانمارک و نروژ ذکر شده. به این ترتیب از فردا یک شنبه هر مسافری که از این سه کشور پا به مرز آلمان بگذارد، اگر به طور کامل واکسینه نشده باشد، باید روی 10 روز اقامت در قرنطینه حساب کند. این گونه محدودیت ها به دلیل شیوع سویه جهش یافته کرونا موسوم به اومیکرون اعمال شده. از طرفی فرانسه هم در آستانه جشن کریسمس از امروز شنبه مقررات تازه‌ای برای مسافران بریتانیایی وضع کرده. بر پایه اطلاعیه همه مسافرانی که از بریتانیا وارد فرانسه می شوند، ضمن ارائه دلیلی موجه، باید تست منفی کرونا موسوم به PCR را هم در 24 ساعت قبل از سفر به مقام‌های مسئول مرزی نشان دهد. بریتانیا تنها کشوری در اروپا است که تاکنون بیش از همه درگیر سویه جهش یافته اومیکرون بوده. ایمونولوژیست ها و یا ایمنی شناسان اروپا معتقدند قدرت و سرعت سرایت ویروس نوظهور اومیکرون سه برابر بیش از سویه کنونی دلتا است. در این میان رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورزولا فون در لاین هم احتمال می‌دهد تا کمتر از یک ماه آینده این ویروس جدید کشورهای 27 گانه این اتحادیه را فرا گیرد. وی در این حال گفته با امکاناتی که اتحادیه اروپا در دست دارد می تواند بر گونه اومیکرون چیره شود. اتحادیه اروپا که در خرید انواع واکسن تاکنون پیشتاز بوده، به تازگی خرید دو داروی جدید کرونا را هم در دستور کار قرار داده و حتی سازمان دارویی این اتحادیه مجوز تولید این داروها را صادر کرده. گفته می شود این دو دارو برای درمان آن دست از بیماران کووید 19 که در دوره اول ابتلا به این ویروس به سر می برند اثر بخش است. اکثر روزنامه های روز شنبه آلمان با اشاره به سرعت بسیار بالای سرایت و انتقال سویه جهش یافته اومیکرون به نقل از وزیر بهداشت آلمان نوشتند با گسترش این ویروس در اروپا، خیز و یا موج پنجم کرونا نیز آغاز می شود و به این ترتیب چالشی بزرگ نه تنها برای بیمارستان ها و بخش مراقبت های ویژه، بلکه برای کل اروپا از سر گرفته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشت شبه نظامیان حوثی از حسن ایلو، عضو ارشد سپاه پاسداران که به عنوان سفیر ایران به حوثی‌ها معرفی شده است، خواستند که به تهران بازگردد. بر اساس همین گزارش، حوثی‌ها در عین حال به مقام‌های عربستان اطمینان دادند که هیچ دیپلمات جدید ایرانی را نیز جایگزین حسن ایلو نخواهند کرد. حضور و فعالیت این عضو سپاه از مهر سال 97 بارها مورد اعتراض دولت یمن قرار گرفته است. و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.